خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه امروز امواج شبهه باشید. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. در برنامه امواج شبهه تلاش میکنیم با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه تخصصی رسانه و تحلیل و بررسی شیوه ها و فنون رسانه های بیگانه، رسانه های ضد ایرانی، از پشت پرده عمل کرده اون رسانه ها بگیم و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنیم. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903-913-4744، همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید با ما در میون بگذارید. اما اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید با اعلام نظر در محتوای برنامه مشارکت بکنید، خیلی ساده به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، زلزله در رسانه‌های بیگانه، هم به شکست اعتراف می‌کنند هم بالای ورزشگاه نمایش قهرمانی می‌دهند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
آقای اشراق، منم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز گرامی، دکتر اسلامی و اسماعیلی و مخاطبین محترم سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، استاد دانشگاه و دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیرعامل و کارشناس حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، شما هم خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبهه را میشنوید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن، این دفعه شگر یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت بود، شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، مخاطبان گرامی بخیر، طبیعتاً شما همراهان همیشگی برنامه تخصصی امواج شبهه میدونید، مستحضر هستید. بعد از اینکه رخدادهایی داریم، رویدادهایی داریم، نقاط عطفی داریم، به تعبیر دقیق‌تر در مورد تشییع پیکرهای مطهر شهیدان سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین که واقعاً نقطه عطفی بود و مانند عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی که جهان و مردم جهان رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، این نقطه عطف تاریخی هم جهان و مردم جهان رو به قبل و بعد از خودش در واقع تقسیم کرد و کسی نمیتونه بگه که امروزش مثل روز قبل از این اتفاق بزرگه و این در واقع صفت مقاومته که اقتدارش همیشه متبلوره و اتفاقا به واسطه این صفت در مقاومته که ما این موضوع رو انتخاب کردیم و ذیلش قراره نحوه برخورد با این موضوع رو بررسی بکنیم و انعکاس‌ها رو بررسی بکنیم. در خدمت اساتید گرانقدری هستیم، آنچنان نیاز به پیش درآمد نیست، موضوع گویاست و میخوام خواهش بکنم همکارانم یک برش رو پخش کنن، با برش‌هایی که برای شما تدارک دیده شده آغاز بکنیم، گفتگوها رو به اشتراک بذاریم و مؤلفه‌های برجسته‌اش رو برای شما تحلیل کنیم.
ببینید، حزب الله در میان شیعیان ولایی وابسته به خودش طرفدار داره، ولی در میان شیعیان دیگه، در میان اکثریت مردم لبنان طرفدار نداره.
مردم اونجا حزب الله رو فقط به عنوان یک گروه شبه نظامی بهش نگاه نمی کنن، بهش به عنوان یک حزب سیاسی نگاه می کنن که توانمندی انجام کاری نداره.
به طور خاص ملت لبنان رو علیه حزب الله تجهیز خواهد کرد،
به ویژه این که در داخل لبنان فضا هر روز داره برای حزب الله سخت‌تر و دشوارتر میشه.
در حالی که واقعیت اینه که اکثریت مردم لبنان مخالف حزب الله هستن.
امروز 90% لبنان علیه حزب الله بلند شده.
جمعیت واقعا خیلی زیاده،
جمعیت کاملا پشت ما قفل شده، هیچ کس نمیتونه حرکت بکنه، جمعیت زیادی از دیشب حتی در مناطق اطراف جایی که تشییع جنازه قرار بود برگزار بشه جمع شده بودن. وضعیت طوری هست که پشت سر هم میبینید خیلی ها دارن له میشن زیر دست و پا.
جمعیت بسیار بزرگی بود و من گمان نمی کنم در تاریخ لبنان تشییع جنازه‌ای به این بزرگی انجام گرفته باشه.
این حضور ده ها هزار نفر در مراسم حسن نصرالله به نظر میاد که در واقع یک نمایشی از پیروزی بوده برای این گروه.
برنامه هم به لحاظ فرم هم به لحاظ زیبایی شناسی توی زیبایی شناسی های سوگواری های شیعی دارم عرض میکنم، هم به لحاظ مدیریت، هم به لحاظ نظم و هم به لحاظ جمعیت یه برنامه درجه یکی بود به اعتقاد من، و این باعث شد روحیه جمهور حزب الله و هوادارانش حتما تقویت بشه.
بعد از کشتن حسن نصرالله در واقع یک نوع پراکندگی و عدم انسجام در نیروهای حزب الله ایجاد شده. الان با این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه میخواد بگه که دوباره انسجام و اون پراکندگیشون از بین رفته و دوباره دور هم جمع شدن.
بسیار ممنونم. خب این ادامه دارد، حالا برش‌های دیگری هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد، به لحاظ تخصصی کلیدواژه‌هاشون رو جدا خواهیم کرد، اما به طور کلی این مجموعه که در ابتدای برنامه پخش کردیم شاید بشه گفت گلچین که نه در واقع، ولی گزیده چینی بود از تمام صحبت‌هایی که در مدت بعد از و در حین برگزاری این تشییع بزرگ گفته شد توسط این رسانه‌ها. و آقای دکتر اسماعیلی، میخوام وجه اصلی سوال اول رو اتفاقا اینجا قرار بدم. در 48 ساعت قبلش، مدت‌ها قبلش، اصلا سکوت، یک حالتی که انگار دقیقاً معلوم بود نمیدونن چی میخواد بشه، یه چیزی نگیم که یه موقع اونی که ما میگیم نمیشه نشه، مثل همیشه که جدیدن دیدن مردم پای کارن، و بعد از این سکوت و ادامه دادنش، نمیدونم پای فلان گربه تو سریلانکا شکسته، یه نفر رفته پای یه دونه سوسکو گشت گرفته، رسیدم اینکه نمیشه سکوت کرد و مخاطب ما توقع داره پخش بکنیم، شد این اعترافایی که عملاً کلیدواژه‌هاش رو شما هم یادداشت فرمودید. تحلیل کلان شما همین ابتدا از نوع مواجهه این رسانه‌های ضد مقاومت با بزرگترین رویدادی که مهمترین مؤلفش حضور مردمه چه هستش؟
بله، عرضم به خدمتون که من مجدداً سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان گرام و تسلیت عرض کنم شهادت سید حسن نصرالله و یارانش رو و جمعی از یارانش رو. عرضم به خدمتون که خب طبیعی هست که در رسانه های معاند این بخشی از این کوچک شماری و بخشی از بی اهمیت بودن داستان کاملا مشهود هست. یعنی این که ما وقتی دقت میکنیم میبینیم به نوعی به یک جنگ روانی و به یک عملیات روانی رو آوردن و به نوعی دارن تلاش میکنن تا از اهمیت این قصه کم کنن. بله. و این تلاش رو به زبانهای مختلف در همه کشورهایی که به نوعی ارادتی به جبهه مقاومت داشتند و به نوعی میشه گفت که یک توجهی به جبهه مقاومت داشتند رو میبینیم که در این رسانه ها به شدت دارن پخش میکنن و توضیح میکنن. شما ببینید وقتی که این اتفاق افتاد و این مراسم تشییع اتفاق افتاد، ما میبینیم که تقریبا در بسیاری از کشورهای اطراف این داستان برگزاری یک مراسم نمادین در همه این کشورهای اسلامی اتفاق افتاد. یعنی پاکستان یک جور، افغانستان یک جور، و حتی تا هند و همه کشورهایی که حالا به نوعی یک علقه و یک ارتباط ذهنی داشتن. اولا خب تأثیر پیام های مقام معظم رهبری تو این داستان خیلی زیاد بود. یعنی این که نشون میده که چقدر ایشون این شهید بزرگوار دارای اهمیت بوده. بله. و چقدر محوری بوده در این منطقه. دو این که این جبهه مقاومت، نه به معنای مردم لبنان یا مردم فلسطین یا هرچی، جبهه مقاومت، یعنی این مقاومت به معنای اون واقعیت و اون وجود به ما وجودش، اون واقعیت مقاومت چقدر طرفدار داره در منطقه، این خیلی نکته مهمی هستش. خب فشاری که رسانه ها از طریق افکار عمومی آوردن روی این داستان مشخص است. از همون اسلایدی که سرکار خانم زحمت کشیدن و این رو پخش کردن بله. متوجه میشیم ببینید از اون مفاهیم و اون کلمات کلیدی که به کار گرفته میشه 90% مردم مخالف حزب الله هستند، 90% مردم لبنان فلانن، مردم لبنان خسته، این واژه ها رو در نظر بله. بگیرید، مردم لبنان از این خسته شدن، یا این کلید واژه هایی رو که بعدن هم به کار بردن که مثلا خب این کلید واژه های غیر واقعی اما به حساب به نوعی ژورنالیستی شاید میگیم شانتاژ
در رسانه. آقای خودشون به خودشون میزدن دقیقا، این میگفت 90% مخالفن، بعد اونور کوهنورد میگفت الان جا نیست داریم له میشیم.
بله بله. حالا میخوام بگم اولش میان با این بله. داستانش میخوام کلید واژه های به حساب اون تکیه های افکار عمومیشون رو بگم و اینکه چه جوری جنگ روانی رو میخوان ایجاد کنن. ببینید این که میگن 90% مردم لبنان الان با این مردم لبنان خسته شدند از اینکه الان این همه جنگ شده، مردم لبنان از اینکه ایران داره اینها رو به کارگیری میکنه و جلوی اینا رو داره میگیره، از این نمیدونم جنگ های نیابتی، از این فلان، از این، یه جوری دارن این رو الغا میکنن با دو تا هدف: یک، ناامید کردن مردم لبنان از مقاومت، دو، ناامید کردن کشورهایی که از اینها حمایت میکنند. این دو تا هدف رو ما کاملا واضح در این عملیات روانی رسانه اینها توی این مراسم شاهد بودیم. یعنی شما وقتی که قبل از مراسم خبرها و اون فکت هایی که داشت می اومد و اون به حساب چیزهایی که داشت از رسانه پخش می شد می دیدید هر کدوم از اینها با این محوریت داره میاد جلو که هیچ استقبالی نمیشه، که اصلا مردم اینا رو قبول ندارن
بله.
که اصلا اینها هیچ ماهیت حتی لبنانی ندارن، که اصلا مردم لبنان راهشون از اینا جداست و و و این چیزهایی که در ذهن مخاطب القا میکردن. و حالا ما داریم با زبان فارسیش رو میشنویم، دو سه برابر این و با یک شدت بیشتری رو داشتن به زبانهای عربی و سایر بله. زبانهای کشورهای دیگه این رو انعکاس میدادن و در کشورهایی که مثل عراق، مثل سوریه، مثل ارزم خدمتون ترکیه و اینا که حالا یه خوردم بعضا مردم اون کشورها موافق این بحث مقاومت هستن، بین اینا به شدت داشتن اینا رو انتشار میدن. این به این معنا هستش که دشمن از این وضعیت یک هراس جدی به تنش افتاد و هر لحظه احتمال میداد که اتفاقی دوباره بیفته. از اون بلند شدن هواپیماهای جنگی جنگنده بر سر مردمی که دارن تشییع میکنن مشخص هستش که اینا هر لحظه باز دوباره احتمال یک انفجار، یک خروش، یک حرکت مردمی رو دارن. و با وجود اینکه تمام اینها رو این برنامه رو دارن در محاصره جدی ارتش اسرائیل این کار رو انجام میدن، با این حال این احتمال رو میدن که باز دوباره جوانه هایی از این ریشه نیمه سوخته بیرون بزنه و تمام اینها رو نابود کنه. ببینید یک منطقه کامل رو اینا با خاک یکسان کردن اما باز مردم از مقاومت دست نکشید.
جناب دکتر آقا تقی اگر اجازه بفرمایید من مورد بعدی رو میخوام با اضافه کردن یک مؤلفه خدمت شما بپرسم. اون هم پیامیه که از طرف سرویس جاسوسی موساد با آواتار یا تصویر نمایه پرچم رژیم صهیونیستی ارسال انبوه کردن به هر کسی که میدونستن در مسیر شرکت در این تشییع بزرگه. خلاصش تو اون پیام به زبان عربی نوشته شده بود که اگر برید میکشیمتون، اگر برید زندگی آینده خوبی ندارید، اگر برید چه و چه و چه که تو تصمیم بگیری نری. و این بیشتر از همه اتفاقا برای مردم ساکن سراسر لبنان ارسال شده بود که در هر صورت حضور شما عواقب جدی از طرف سرویس موساد داره. این تحلیل شما کنار این بشینه که خب این مردم که برای اولین بار در تاریخ لبنان 1.5 میلیون نفر جمعیت جمع شدن که از جمعیت‌های بومی بعضی از مناطق خود در واقع لبنان، خود بیروت خیلی این عدد بزرگتره، این سفرهای رسمی که انجام شد، اینا بغل همدیگه چه چیزی رو در دشمن نشون میده؟ و سیاست‌گذاری دشمن بعد از این شکست پیامک داده موساد، خود موساد تهدید رسمی کرده، بعد اومدن اعتراف کردن تو رسانه‌ها که آقا این جمعیت رو بالاخره ببینید اومدن، فکر می‌کنید سیاست‌گذاری رسانه‌شون برای ایجاد شکست در بافتار اجتماعی حوزه مقاومت به چه سمتی پیش بره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که رسانه رو از ساختار تصمیم سازی نباید جدا کنه. رسانه پیشانی یک ساختار تصمیم ساز سیاسی امنیتی است. در لبنان هم آنچه در اتفاق میفته فقط رژیم صهیونیستی نیست. یعنی شما اگر میخواید موضوعات داخل لبنان رو الان مورد توجه قرار بدید، به نظرم حتما نقش و جایگاه ایالات متحده رو پررنگ ببینید.
فرانسه
را قطعا باید نادیده نگیرید، و از اون مهمتر این که گروه های سیاسی داخل لبنان رو هم باید ببینیم که در فضای داخلی لبنان چه گروه های سیاسی طی این دو دهه اخیر فراز و نشیب داشتن و زیست سیاسی کردن و امروز هم نقش و جایگاهشون و نگاهشون به معادلات بعد از سید حسن نصرالله در ساختار سیاسی لبنان چگونه است. این به چه معناست؟ ببینید، داخل لبنان با توجه به ساختار قومیتی و دینی که لبنان داره، یعنی شما هم مسیحیان رو دارید، هم اهل تسنن رو دارید، تو مسلمانان شیعیان و اهل تسنن، هم دروزی ها رو دارید، و تجمیع اینها تو ساختار قدرت لبنان همیشه نیازمند یک توافق بین دینی، بین اقوام و بین ادیان بوده، و اگر این توافق و این معادله ساختار سیاسی اینها به هم بخوره، نیازمند فشارهای بیرونی یا تأثیرگذاری کشورهای بیرونی میشوند.
اونا کشورهای بیرونی که اونجا
پایگاه فرهنگی یا سیاسی یا نظامی امنیتی دارن. خب حزب الله لبنان چی کار کرده بود تو این دو سه دهه؟ یعنی اصلا نصرالله خصوصا تو دو دهه اخیر دیگه کاری کرده بود که توافقات ما بین گروه های سیاسی داخل لبنان مبتنی بر مؤلفه های داخلی مستقر بشه و نیازمند به فشارهای بیرونی و تأثیرگذاری جریانات قدرت خارجی، اهم از آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، عربستان و غیره نشود، در حالی که همه اون کشورها و ساختارهای قدرت تلاششون رو برای نفوذ، اثرگذاری، تغییر جهت دادن ساختار سیاسی در لبنان به خرج میدادن،
استفاده میکردن. اصلا رئیس جمهور نداشت.
بله، اما
بعد از سید حسن،
اما سید حسن اجازه نمیداد. ما خیلی وقتا مقاومت سید حسن و مقاومت نظامی میبینیم. بابا به خدا مقاومت سید حسن مقاومت تو تمام ابعادش بود. همین حفظ استقلال لبنان مقاومت سید حسن بود. اجازه نمیداد آمریکا نفوذ بشه. شما سید حسن شهید شد، آقای جوزفون رو گردن رئیس جمهور، نواب سلام رو گردن، نه به معنی که سید حسن صدی بود، نه، میگفت کسی رو بذاریم که آمریکایی نباشه. خب حالا اون موقع میگفتن آقا چرا آقای سید حسن نصرالله و نواب سلام مشکل داره، چرا مثلا با همین گزینه جوزف اون مشکل داره، یا مثلا سید حسن میگفت خب اینا آمریکایی هن. خب آمریکایی بودنش چجوری برای مردم لبنان، برای ما، برای مخاطب معلومه؟ خب شما ببینید دیکته آمریکا چشم از من، به نظرم آمریکایی حتی متن هم بهش نمیگن، پلک میزنن آقای جوزفون میگه چشم،
بله،
هرچی شما بفرمایید، من چیکار باید بکنم؟ فرودگاه ببندم، فرودگاه ببندم، از مرزم بگذرم، مرزم بگذرم.
تو دیدار با آقای قالیباف رسما حرف آمریکا رو زد دیگه،
رسما آمریکا رو میزنه، بقیه‌شون هم فرق نمیکنه. یه نکته اینجا بگم، چه تأثیری سید حسن نصرالله بر گروه‌های سیاسی لبنان داشت، فارغ از اینکه این ثبات و تعادل رو تو لبنان حفظ میکرد کی میکرد، یک شجاعتی رو به ساختار سیاسی لبنان و جریانات سیاسی داده بود که اونها هم میتوانستن در سایه سید حسن نصرالله و در سایه مقاومت سید حسن نصرالله روبرو آمریکا بایستن. من نگاه کردم، حالا شاید شما اصلاح بکنید، اما من فکر کنم از گروه های سیاسی داخل لبنان عملا هیچ کدوم از اونها جرئت نکردن در تشییع پیکر سید حسن حضور پیدا بکنن.
صندلیشون رو دوست داشتن،
درست شد، چه بسا خیلی هم علاقمند سید بودن و هستن، اما جرأت و جسارتشون رو نکردن که روبروی ایالات متحده، یعنی ایالات متحده محکم گفته حق حضور تو چنین مراسمی رو، در حالی که سید حسن نصرالله مال ملت لبنان بود، فارغ از اون گروه مقاومت، او 30 سال به حفظ استقلال لبنان کمک کرد، روبرو رژیم صهیونیستی وایساد، هیچ وقت سلاح رو روبروی صهیونیستا قرار نداد. من یادم اون روزهایی که مثلا خیلی از ماها، چون تو لبنان مثلا گروه 8 مارس و 14 مارس اعتراف‌های بله. سیاسی داخلشون شکل گرفته بود، خود سید حسن اصرار میکرد که سعد حریری که یکی از مخالفین جدی سید حسن تو ادواره گذشته بود خود او بشود. چرا؟ به نظر من اعتقادشون بود اگر آقای سعد حریری از جریان اهل تسنن و 14 مارس روی کار میاد بشه نخست وزیر، نخست وزیری او به ثبات کشور کمک میکنه.
اون لبنانیه،
حفظ کیان لبنان حفظ مقاومت خواهد بود.
این خط مسیره بود که سید حسن با همه شاید فشارهایی که بعدش روی کار اومدن 14 مارسی ها و سعد حریری ها بر حزب الله هم میگذاشت، اما میگفت حفظ کیان لبنان برای من مهمتر از این یعنی ساختار حفظ جریان خود منه. بله. درست. اما امروز فشار ایالات متحده به نقطه‌ای رسونده که جریان های سیاسی حتی دیگه جرأت مقاومت در مقابل ایالات متحده در داخل ساختار سیاسی خودشون هم نمی کنن. این اون برداشتیه که من حداقل از فضای شهادت سید حسن به بعد تا الان در ساختار دارم. منم نکته بعدی هم که
فکر میکنه برای همینه که رسانه داره تشدید میکنه ایجاد شکاف گسست و بین بافت اجتماعی حوزه مقاومت و لبنان درون لبنان اختصاصی.
اون دوران هم گروه‌های سیاسی که در داخل لبنان وجود دارن هر کدوم شبکه اجتماعی خودشون رو هم دارن. بالاخره جریان سعد حریری، جریان سمیر جعجعه.
ولی تحریک رسانه هیچ وقت به اندازه بعد از شهادتشون نبود.
بعد هر کدوم هم جریان رسانه‌ای مستقل خودشون رو دارن. اینا منار دارن، مثلا المیدین بیرون دارن. بالاخره NBC رو دارن. هر کدوم یه جریان رسانه‌ای خودشون رو هم دارن تو فضا با هم. اما این رقابت توی سطح متوقف میشد. یعنی اگه موضوع رژیم صهیونیستی بود همشون توافق داشتن. آقا دشمنی با رژیم صهیونیستی جزء خط قرمزای ماست. با هم تو این خط دعوا بحث نداشتن. توی بحث تمامیت ارضی که شما گفتید یا بازپسگیری جنوب لبنان همه توافق داشتن. عدم دخالت کشورهای دیگه توافق داشتن. خب این نقطه‌ای که الان سید حسن وقتی به شهادت رسیده این آسیب هم تو فضای داخلی لبنان به وجود اومده. چهره کاریزماتیک و مؤثر سید حسن نصرالله نه فقط ستون خیمه مقاومت در لبنان بود، به اعتقاد من سید حسن نصرالله ستون خیمه
خود لبنان
بود، یعنی ولی فقیه خود لبنان بود. این ستون الان مورد آسیب قرار گرفت. به این علت که میگم شما در مورد لبنان میخوای حرف بزنید، انقدر که رژیم صهیونیست رو بزنید تو آمریکا رو من اعتقادم، قبلا هم تو برنامه شما گفتم آقای اشراقی، من اعتقاد دارم عامل اصلی اجرا کننده طراح از اول تا آخر ترور سید حسن نصرالله خود ایالات متحده میکنه. رژیم صهیونیست هم بخشی از اون پازل رو پر کرد، همچنانی که امکان داره عربستان، اردن یا برخی کشورهای منطقه یا برخی گروهای داخلی لبنان مثل سمیر جعجع و غیره هم در فرایند شنود و کارهای دیگه‌ای که برای آماده سازی ترور لازم بوده همکاری کرده.
دقیقا.
خب شما ایالات متحده برای چی ورود داره میکنه؟ الان آقای جوزف اون، آقای نواف سلام، نجیب میقاتی همشون به جمهوری اسلامی دارن پیام میدن که آقای جمهوری اسلامی تو دخالت نکن، تو دیگه پات تو ایران توی لبنان نذار، ما خسته شدیم. این خسته شدن خیلی های اشراقی مهمه. من یادت باشه به شما هم تو یکی دو تا برنامه
بله یکی دو جا دارن جان میندازن
غرب زده ها مثل همن، تابلوهای غرب زده ها تو تمام کشورها مثل همه. یعنی غرب زده ای که تو ایران هم وجود داره میگه من از فلسطین خسته شدم، از آرمان فلسطین خسته شدم، تا کی جمهوری اسلامی باید برای آرمان فلسطین هزینه بده؟ همون غرب زده هم تو لبنان میگه آقا تا کی برای فلسطین یا جنگ های دیگران با فلسطین من میخوام هزینه بدم؟ جمهوری اسلامی برای مقاومت داره ارزش گذاشته، برای مقاومت تا الان هزینه داده.
عین صحبت جوزف اون هم همین بوده دیگه.
خب جوزف اون عین همین حرفو زد. برای چی داره میزنه؟ چون اون نوکر آمریکاست دیگه. قراره این معادله رو برای ایالات متحده هموار بود. ایالات متحده لبنان چی داره براش؟ این نکته آخرم. لبنان نفت داره، گاز داره، انرژی داره، منطقه سوقل جیشی خاصیه، بگیم آقا اینجا مثلا باب المندب،
قطعا جامعه سیاسی ارزشمند،
جامعه 6 میلیونی 5 6 میلیونی جمعیت لبنان، اقتصاد فروپاشیده. یا مثلا لبنان یه نکته داره، او کنار رژیم صهیونیستیه. لبنان پرچم مقاومت رو روبروی رژیم صهیونیستی بلند افراشته نگه داشته. دقیقا. یه ملت 2 میلیونی، همین 1.5 که داری میگی شما، یه ذریب دوبه شده، یعنی 2 تا 3 میلیون جمعیت مقاومتی که حالا انقدرش اومده اینجا. شما نیست که بگی اینی که اومده کف خیابون کل، نه، این 2 برابرش، یعنی 2 الی 3 میلیون جمعیت مقاومت در داخل لبنان 5-6 میلیونی، یعنی 50% جمعیت این لبنان نگاه مقاومتی داره. او میخواد خط مقاومت رو بشکنه. پرچم او میگه پرچمدار مقاومت زدم، ستون خیمه رو زدم، ولی فقیه لبنان رو زدم، پس معادله تمومه. میبینه نه، جنوب لبنان